ای که لطفت التیام درد هاست، نام زیبایت دوا، ذکرت شفاست.
راز سلامتی.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزانه شنونده بر هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. صبحتان بخیر. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه امروز راز سلامتی از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری با مدت 20 دقیقه. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران شماره های پیامک برنامه است و شما عزیزان شنونده میتونین از این طریق سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازنده ایتان مطرح بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و شما عزیزان شنونده میتونین با مراجعه به این سایت از صحبت‌های کارشناسای برنامه مجدداً استفاده بفرمایید. و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اما امروز در برنامه راز سلامتی در خدمت کارشناس بسیار خوب برنامه جناب آقای دکتر سید مرتضی اسحاقی روانشناس محترم بالینی و استاد دانشگاه هستیم. آقای دکتر، من خدمت شما سلام عرض میکنم. بسیار خوش آمدید.
بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم و خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم.
ما خیلی خوشحالیم آقای دکتر و خدا رو شکر میکنیم که توفیق رو به ما داد که در خدمت شما باشیم در برنامه امروز راز سلامتی. در دو جلسه گذشته در ارتباط با اختلالات نشانگان بدنی صحبت‌های خیلی خوبی مطرح شد، منتها بس ناقص باقی ماند، یعنی اون شکل سوم و شکل چهارم این اختلال باقی ماند که شما اشاره بکنین. مروری بر دو برنامه گذشته خیلی سریع بفرمایید و بعد وارد بحث فرم سوم اختلالات نشانگان بدنی شویم.
حتما. همینطور که عرض شد گفتیم که اختلال نشانگان بدنی در واقع اینه که افرادی علائم بیماری رو مشاهده میکنند و احساس میکنند، اما وقتی معاینات پزشکی و بالینی و آزمایشگاهی انجام میگیرد دلیل قانع کننده بر وجود این بیماری پیدا نمیشود.
بله.
این یک حالت. حالت دوم بود که علائمی وجود دارد، بیماری هم وجود دارد، اما برخوردی که فرد در مواجهه با اون بیماری میکند، اون هیجاناتی که بروز میده، اون افکاری که در اون قضیه داره و دخیلش میکنه، اونها واقعا متناسب با این حجم از بیماری نیست. مثلا یک بیماری خیلی جزئی دارد اما بسیار بسیار تنش و اضطراب در فرد ایجاد میشود و نامتناسب با اون هستش. همینطور عرض کردیم که به چهار شکل متجلی میشه. یک شکلش این بود که فرد بدون دلیل به پزشکان متعددی مراجعه میکنه و از امراض متعددی و در جاهای مختلف بدن شکایت میکنه. وقتی که پزشک بهش میگه که شما هیچ چیز نیست، نگران میشه. گاهی اوقات حتی ممکنه دیگه پزشک مراجعه نکنه، اما این احساس بیمار بودن همچنان دارد. گروه دوم گروهی بود که اضطراب بیماری بود و در واقع خودش رو خود بیمار انگار افراد و احساس درد در جای مختلف میکنه. اما نکته مهمش اینه که در حالت دوم معمولا فرد به خاطر یک منفعتی که میخواد به دست بیاره که من به اینجا نرسید و اینه نگفتم. بله. در حالت دوم فرد معمولا برای رسیدن به یک منفعتی بزرگ نمایی میکند. به عنوان مثال اسمشو بذاریم تمارض، یعنی حالت دوم رو اگه تمارض بزنیم راحت تره. در تمارض فرد عمدن خودش را به مریضی میزند و نشانهای بیماری رو یه خورده اغراق‌آمیز نشون میدهد. به عنوان مثال میخواد از سربازی معاف بشه.
بله.
به عنوان مثال میخواد که بره مرخصی. به عنوان مثال میخواد از تعقیب جزایی معاف بشه و یک برگه رو برای دادگاه ببره که اونها بگن که این مسئول اعمالش مثلا نبوده. یا میخواد از یک کاری فرار کنه، یا میخواد یه پهنی میگیره، یا یه پول به دست بیاره. یا گاهی ما میبینیم که یک فردی که یه خورده فقیر باشه، گاهی تو بعضی بیماری ها میبینیم مثلا بعضی از معتادین ممکنه که به اندک تصادف مختصری خیلی اغراق‌آمیز مشکلاتشون رو زیاد نشون میدن، شبیه اون حالت هست. در واقع در حالت دوم فرد تمارض میکند به خاطر به دست آوردن منفعتی و این آگاهانه است. نکته اینجاست. حالت سوم که ما امروز میخوام عرض بکنیم دقیقا همین حالت تمارضه هست. نگیم تمارض، این بیماریه هست، اما واقعا فرد به خاطر به دست آوردن یک منفعت این کارو نمیکنه و واقعا فکر میکنه که مشکلی وجود دارد. در واقع به خاطر اینکه از سربازی معاف بشه یا یک منفعتی به دست بیاره اتفاق نمیفته. اما ادعای داشتن بیماری جسمی زمانی که وجود ندارد واقعا نقشی برای فرار از مسئولیت زندگیش نیست. در این حالت، حالت سوم شبیه حالت دوم، اما اون تعمدی براش وجود داره، اما در این تعمدی وجود نداره. اما چیه پس؟ حالت سوم فقط برای یک به عنوان یک روشی، یک روش ناسالم، یک روش نابجا، یک روش غیر متناسب برای برخورد با استرس های درونی خودشه. پس در واقع حالت سوم که ما بهش اختلال ساختگی میگیم، علائم وجود دارد اما برای پوشوندن اشکالات فشارهای روانی درونی خودم و اون پوشش دادن به اضطرابهای درونی خودم هست. حالت چهارم که خیلی اهمیت دارد و من میخوام از وقتم استفاده بکنم یه خوردی مشروح‌تر بهش عرض بکنم، اختلال تبدیلیه که اگر فرصتی باشه تو این جلسه من مشروح‌تر راجع به صحبت بکنم، چون اهمیتش بیشتر.
بله، ما در خدمت شما هستیم که همین بحث رو بشنویم.
عرض حضور شما، حالت چهارم اینه که اگر قبلا صحبت رو شنیده باشن از من یا از دوستان دیگه، عزیزان شنونده، آقای فروید روانشناس و روانکاو قدیمیه که ایشون معتقده که اضطراب افراد گاهی اوقات تبدیل میشه به شکل مبدل به یک شکل رفتارهای بدنی. یعنی اگر من در چشمم یک اختلالی نابینایی به وجود میاد، قدیم ها بهش میگفتن فلج روانزاد یا کوری روانزاد، اختلال تبدیلی رو این میگفتن. یعنی فرد واقعا نمیدید، واقعا فرد نمیبینه، اما هیچ علت پزشکی هم براش وجود نداره. اینها رو میگن اختلال تبدیلی. در واقع حالا چرا چشم نمیبینه؟ اگه یادتون باشه من در حالت اول گفتم که به شکل های مختلف میتونه در همه اعضای بدن باشه، اما اینجا انگار انتخاب شده است، یعنی فقط من چشم نمیبینه. چرا؟ چون بعدی که ریشه‌یابی میکنیم میگیم این اختلال در مورد چشمش وجود داشته، این دفعه و گوشش نمیشنوه، یک بار فلج پا دارد. ما خیلی داریم اختلالات هیستری تبدیل، قدیما بهش میگفتن هیستری تبدیل، یعنی در واقع یک اضطراب خیلی خیلی زیادی رو افراد و کودکان و بزرگسالان حتی اینها رو تبدیل میکنن به یک شکل بدنی، در واقع بدنی میکنن اختلالات روانی خودشون رو.
بله.
من برای که یک تعریفی داشته باشیم ازش عرض بکنم که در واقع گاهی در حواس پنجگانه ما اتفاقاتی میفته که اعصاب مرکزی ما مختل میشه. بعد از معاینه دقیق با هیچ یک از عارضه‌ها یا بیماری‌هایی که نورولوژیکه یا عصب شناختیه شناخته شده مطابقت ندارن. برای که ما بخوام تشخیص گذاری بکنیم باید درد و رنج خیلی شدید رو فرد واقعا داشته باشه. ما خیلی میبینیم که طرف مثلا 10 سال فلجه. نشونش چیه؟ نشونه تبدیلی بودنش اینه که گاهی اوقات طرف حواسش نیست، تو یک هیجانی انگار یادش میره که دستش فلج بود، یه توپی که میندازه سمتش فوری میگیره. این دست که فلج بود، 10 سال فلجه، چطور میشه یک مرتبه میگیره؟ گاهی اوقات یک حرف رو میشنوه، قرار بود ایشون کور باشد، 10 سال کوره. خیلی کمه، شاذ نادره، اما وجود دارد، وجود دارد، و وقتی که وجود دارد واقعا خیلی معنادار میشه. به همین دلیل من یک نکته رو برای شنوندگان محترم عرض بکنم که خیلی اهمیت داره در این مورد. بعضی افراد به عنوان انرژی درمانی، بعضی افراد به عنوان روش‌های شرقی، نمیدونم، البته ما کلیت اینها رو فعلا نمیتونیم رد بکنیم، چون به هر حال حرفای وجود داره، اما گاهی اوقات برای افراد تلقین پذیر، افراد سوجو و منفعت طلبی از ساده لوحی بعضی از مردم استفاده میکنند و اینها رو معتقدن که ما درمان میکنیم. یادتون باشه ممکنه یه نفر به عنوان انرژی درمانی بتواند یک فلج رو راه بندازه، اما همه فلج ها رو نمیتونه راه بندازه. فلجی رو میتونه راه بندازه که روانزاد باشد، فلجی که اختلال تبدیلی باشد، یعنی واقعا اصلا از جایی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ مشکل پزشکی نداشته، یک مرتبه طرف فلج شده 10 سال پیش. حالا اون استرس ها اگر که مرتفع بشه و با تلقین خیلی زیاد میتونیم ما افراد دوباره سرپا کنیم و راش ببریم. من یه آخریا دیدم یک جایی که یک دختر خانم 12-13 ساله که 4 سال پیش یک مرتبه زمانش بند میاد سر یک حادثه دلخراشی، بعد برای یک اتفاق بار هیجانی خیلی زیادی دارد، یک مرتبه ایشون به حرف زدن میاد و وقتی که توی این راهپیمایی پیاده به سمت حرم امام رضا پارسال مشرف میشن، نزدیک مشهد که میشه، وقتی که همه بلند میشن سلام میدن و یک حالت هیجانی پیدا میکنن که بالاخره ارادتشون رو به امام رضا علیه السلام میخوان نشون بدن، یک مرتبه این دختر هم میگه السلام علیک یا علی ابن مسرد الله، و برای اولین بار. البته ما منکر اصلا شفا نیستیم، منکر نیستیم که ائمه میتونن شفا بدن بیماری های لاعلاج، اصلا بحثمون نیست فعلا. اما در اینجا این از اون مواردیه که وقتی که من بعد ویزیتش کردم، این از اون مواردیه که این اختلال تبدیلی داشته. فرزندی تا 6 سالگی حرف میزد، یک مرتبه در 6 سالگی بر اثر یک حادثه حرف نمیزند، لال میشود، بعد در 12 سالگی دوباره بر یک اثر یک حادثه خیلی بار هیجانی بالا دوباره حرف میزند. این همون اختلال تبدیلی که به شکل حالا ریشه های و عوامل خیلی روانشناختی و روانکاویش بماند که خیلی طولانی و بحث عمیقی میشه،
بله.
اما اجمالا وجود دارد. یک نکته خیلی مهمی که من عرض بکنم، یکی این که گاهی اوقات اگه فرد واقعا حواسش نباشه ممکنه که ببینه، ممکنه یواشکی حرف بزنه، انگار لالی انتخابیه، انگار فلجی انتخابیه، من در ناخودآگاه خودم انتخاب کردم که حرف نزنم و راه نروم. خب اینا همه اینها جناب دکتر و شنوندگان عزیز، ریشه هاش ما میگیم که اتفاقات هیجانی خیلی خیلی شدید گذشته است که ریشه داره.
بله خیلی خوبه دکتر، فرصت را و همکارم در اتاق فرمان بدیم، شما استراحت کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در بخش دوم برنامه امروز ادامه صحبت های شما رو میشنویم.
راز سلامتی همراه لحظه های شما.
راز سلامتی، سلامتی شما را آرزو دارد. رادیو دری.
پل های ارتباطی ما با شما دوستان
در ایران 3800-226،
در افغانستان 0-794-717-144.
آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای یک شما عزیزان شنونده در هر جایی که صدای ما رو میشنوید. ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمتتان هستیم، مثل هر روز با برنامه راز سلامتی. همینطور که بخش اول برنامه امروز رو شنیدین، ما با جناب دکتر سید مرتضی اسحاقی صحبت میکنیم، روانشناس محترم بالینی و استاد دانشگاه، در ارتباط با اختلالات نشانگان بدنی یا اختلال نشانگان بدنی. این سومین برنامه است که در این حوزه صحبت میکنیم، یا دقیق تر بگوییم بخش دوم سومین برنامه است که در ارتباط با اختلال نشانگان بدنی با جناب دکتر اسحاقی صحبت میکنیم. در واقع بحث‌های پایانی ماست و جمع‌بندی ها و توصیه هایی که آقای دکتر اسحاقی برای ما و شما عزیزان شنونده خواهد داشت. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که فرمودید، در واقع من تکمیل کنم بخش دوم و پایانی که جمع‌بندی بکنیم.
بله.
در بحث قبلی عرض کردیم که در مورد اختلالات تبدیلی، که اختلالاتی هست که افراد در واقع بازنمایی میکنن به صورت نمادین یک اختلال روانی درونی شده پرهیجان رو به شکل بدنی. مثلا در مورد از چشم یک مشکلی وجود داشته، یک بار هیجانی که مربوط به چشم بوده وجود داشته و الان در واقع چشم نمیبیند.
بله.
پا واقعا راه نمی رود و دست واقعا فلج است. و البته دو تا نکته من عرض بکنم در این مورد، خیلی خوبه که در واقع نشانه ها رو فرد عمدن ایجاد نمی کنه، اما واقعا اون طوری که از نظر پزشکی انتظار میره وجود نداره. یعنی یک پزشک متخصص خیلی راحت میتونه اشتباه بودن و به روانشناختی بودن این موضوع رو حل بکنه. مثلا ما یک عصبی داریم، شما استاد ما هستید میدونید که عصب اولنار داریم که در انگشتان دست وجود داره.
بله.
اگر اون اشکال درش ایجاد بشه، نهایتاً تا بند دوم سوم انگشت ما باید فلج بشه.
بله.
ولی فرد رفته مطالعه کرده، بررسی کرده، میگه من عصب اولنار رو مشکل دارم اما تا مچ دستش فلجه. خب از نظر پزشکی معنادار نیست.
بله.
یا عصب دیگه که ممکنه که مثلا ممکنه یک عصب یک بیماری رو ایشون بگه من دارم که قاعدتاً باید تا آرنج دستش فلج باشد، اما مثلا فقط چهار انگشتش فلج هست.
بله.
چون اطلاعات پزشکی هم ندارن نمیتونن اون نقش رو خوب بازی بکنن. یادتون باشه این نقش ناخودآگاه بازی میشود، نه که تعمدن، این حتما.
بله.
دقت بکنیم. اما خب چون اطلاعات نداره طبیعتاً لو میره. نکته مهم دیگه این که نشانه های اختلال تبدیلی خیلی زد و نقیضن. همونطور که عرض کردم، دو تا مورد دیگه هم بگم. مثلا دست طرف فلجه ولی یه مرتبه ببینی داره راحت لباس میپوشه، انگار یادش رفته که باید فلج باشد. بله. این خیلی اهمیت دارد.
یعنی در ناخودآگاهش نیست.
در ناخودآگاهشه. بله. در واقع ناخودآگاه اغلب زندگی رو کنترل میکنه. گاهی ممکنه که نتونه کنترل کنه. بله. بر اساس هیجانات شدیدتره. مثلا بله. دیرش شده سر جلسه امتحان کنکورش، یادش رفته که 4 سال قرار دستش فلج باشه. ناگهان نزدیکانش بهتر میتونن تشخیص بدن اینجور افراد رو. یه مرتبه مادر ممکنه گزارش کنه که سر جلسه امتحان که می‌خواست بره دیر شده، یه مرتبه میدن لباس خودش پوشید. چطور دستی که فلج بود 4 سال 5 سال این مرتبه داره کتشو میپوشه و دکمه میکنه لباسش رو؟ یا توپی که به طرفش پرتاب میکنه یک مرتبه میگیره به طور غیر ارادی با اون دست فلجش.
بله.
در واقع اغلب کسانی که یک نکته خیلی مهم، ببینید اگه یک فردی یک مرتبه چششو از دست بده کلی افسردگی میگیره، ممکن نگران باشه، غم میگیره، خیلی گاهی اوقات یک رفتارهای جنون‌آمیز در خودش نشون میده، وحشت زده است. یعنی بازخوردی که در مقابل این مشکل به وجود میاد خیلی بازخورد شدیدیه.
بله.
اما اینجور افراد اصلا خیلی هیجانی نیستن در این مورد. فلج شده، ببینید ما دیدیم در قدیم ها میدیدیم که یه نفر بر اثر یه ثانیه لازم بود پاشو فلج کنن، پاشو ببرن، خیلی واکنش هیجانی شدیدی نشان میداد و بعدم که پاشو میدید که فلج شده و از بین رفته خیلی مشکل بود براش.
بله.
اما اینها میگن که اصلا انگار نه انگار که هیچ اتفاق نیفتاده و ظاهرا خیلی روشن فکر معاونه و فیلسوف معاونه با این قضیه برخورد میکنن. حتی در موردش میان صحبتایی هم میکنن.
بله.
توضیح میدن، راجع به نشانه هاشون صحبت میکنن و در واقع روانشناسی میگه این برای اینه که یک آسودگی خاطری در پس ذهنش وجود دارد که انگار خیلی هم جدی نیستش این مسئله.
بله.
و در واقع یک پوششیه برای واکنششان دادن در مقابل کشمکش‌های درونی.
بله.
اگر بخوام بحث رو جمع بکنیم، اجازه بدید که بله. طولانی نشه و بعد یک نکته رو عرض بکنم، این که ما اختلالات نشانگان بدنی رو تعریف کردیم، عرض کردیم که اجازه دارم جمع‌بندی بکنم.
خواهش می‌کنم. بله، در خدمت شما هستیم. بله.
شما نکته دارید بفرمایید. من
نه خیر، صحبت شما رو گوش می‌کنم دکتر.
عرض کردیم که اختلال نشانگان بدنی در واقع علائم بیماری جسمی هستش که دلیل پزشکی براش وجود ندارد.
بله.
یا اگر دلیل پزشکی وجود دارد متناسب با اون فرد هیجان نشون نمیدهد. و 4 شکل رو مطرح کردیم. یکی گفتیم که سوماتیک سمپتومه، یکی گفتیم خود بیمار انگاری یا اضطراب بیماریه، یک شکلش اختلال ساختگیه که حالا شکل مختلفی داشت.
بله.
و تعریف خودشو داشت، و نکته آخر این اختلال تبدیلی بود که بله. گفتیم اضطراب درونیش رو فرد به شکل بیماری‌های جسمی نشان خواهد داد. نکته که من میخوام از این بحث نتیجه بگیرم، که البته این بحث اگه بخوام خوب جدی مطرح بشه باید خیلی وقت بیشتری بود، باید یه خورده فنی مطرح کردنش یه خورده سخته، اما نتیجه که من میخوام بگیرم فکر کنم کمک بکنه به بحث جناب دکتر.
بله.
اینه که در مثل همه اختلالات روانی ما ریشه های ضرورت این که ما باید روابط بین فردیمون اصلاح کنیم دیده میشه در اینجا. همینطور که عرض کردم در جای جای این اختلالات در واقع فرد داره استرس های خودش رو به شکل های وارونه، به شکل های مبدل، به شکل های سمبولیک نشون میده و برون ریزی میکنه. در واقع اگر ما خانواده هامون رو سالم نگه داریم، روابط بین فردیمون یک روابط بالنده و مثبتی باشه، حاکی از احترام باشد، کمک بکنیم به همدیگر، دنبال شاد کردن همدیگر باشیم، دنبال ایرادگیری نباشیم، دنبال این باشیم که من به عنوان عضو خانواده، به عنوان همسر، به عنوان فرزند، دنبال شاد کردن همسرم، فرزندم و دیگران باشم، اینها هیچ کدوم نمیتونه منجر بشه به یک بیماری که ما دچار این اختلالات بشیم.
بله.
در واقع روابط سالم بین فردی میتونه زمینه ساز رهایی ما از این اختلالات رو و اختلالات دیگه روانشناختی رو فراهم بکنه.
بله. و باز تاکید میکنم روی بحث روابط بین فردی که در گذشتم با شما صحبت هایی در این حوزه کردیم که شنوندای ما در واقع باید یاد بگیرن این بحث روابط
حتماً.
بین فردی رو و حتما رعایت بکنن که مشکلات درون خانواده کمتر شود.
آقای دکتر من خواهش میکنم اگه 10 ثانیه من فرصت بدید اون تاکیدی که شما فرمودید تو جلسه قبلی رو من دوباره بگم.
بله.
حتما این توضیح آقای دکتر رو به گوش جان بگیریم که اگر میگوییم که اینها اغراق میکنن معنیش این نیست که مسائل معمولی رو ما دیگه جدی نگیریم. شما هر علامت جسمی رو پیگیری بکنید، اما اگر دیدید که واقعا دلیل نداره خیلی اصراری براش نداشته باشید.
بله. سپاسگزارم آقای دکتر از حضور شما. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم ممنونم از شما و از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
بسیار سپاس از شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.